بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه بحث در خاتمه در شرایط جریان اصول عملیه بود. مرحوم آقای شیخ فرمودند در عمل به احتیاط یک شرط وجود داره و اون احراز و تحقق موضوع احتیاطه. اون عبارت از احراز واقع مشکوک فیه به وسیله احتیاط. مرحوم شیخ فرمودند ولو در صورتی که شک در تکلیف باشه، خبر ثقه که دلیل اجتهادی است قائم بشه بر خلاف احتیاط، معذالک احتیاط حسن. مثلا اگر خبر ثقه قائم شد بر عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت که دلیل قائم بر خلاف احتیاطه، در اینجا هم احتیاط حسن. پس در نتیجه کبرای کلی قطعیه، احتیاط حسن. انما الاشکال در صغراست که در چه مواردی احتیاط هست، احراز میشه واقع، محقق میشه موضوع احتیاط، کجا نمیشه. مرحوم شیخ فرمودن نزاع در عباداته که آیا احتیاط در عبادات محقق میشه موضوعش یا محقق نمیشه. علت این که عبادات محل نزاع این است که آیا قصد وجه، قصد وجوب، قصد استحباب در عبادات لازم است یا لازم نیست. اگر کسی گفت در عبادات قصد وجه لازمه، اون دیگه نمیتونه احتیاط بکنه. لذا مرحوم شیخ فرمودن احتیاط بعد از فحص باید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از فحص موضوع احتیاط محقق نمیشه. قبل از اینکه فحص بشه موضوع احتیاط محرز نمیشه، محقق نمیشه، که همون احراز و تحقق واقع باشه، در خارج محقق نمیشه. نتیجش اینه، اگر ما قائل شدیم در عبادات قصد وجه لازمه، ابتدا چون آقای مکلف میتواند تفحص کنه ببیند این عمل واجب است یا این عمل واجب نیست، لذا باید ابتدا تفحص کنه تا بتونه قصد نمازی که میخونه با قصد وجه بخونه که حالا وجوب باشه یا استحباب باشه. خب اگر گشت تفحص کرد دلیل پیدا نکرد، خب اینجا چی، آیا میتونه احتیاط کنه؟ بله میتونه احتیاط خب با توجه به اینکه شما گفتید باید در عبادت قصد وجه باشه، چگونه شما میگید احتیاط بکنه؟ میگه ها، اگر بنا شد احتیاط بشه بعد از فصل، عقل حکم کرد به حسن احتیاط، شرع حکم کرد به حسن احتیاط بعد از فصل، این معناش اینه که قصد وجه دیگه ساقطه، معناش سقوط قصد وجه. پس قبل از فحص حق ندارد احتیاط کنه، بعد از فحص و پیدا نکردن دلیل میتونه احتیاط کنه، احتیاط هم که میکنه دیگه قصد وجه ساقط میشه. خب این نسبت به آقای مجتهد بود که تا حالا خوندیم. اما نسبت به مقلد، آقای مقلدم حق نداره قبل از فحص از فتوای مجتهدش احتیاط بکنه. آقای مقلد باید ابتدا فحص کنه از فتوای مجتهدش، اگر مأیوس شد دید مجتهدش چیزی نمیگه یا نتونست دسترسی به فتوای مجتهدش پیدا کنه، این میتونه احتیاط کنه. اینم چون قصد وجه از گردنش ساقط میشه. مرحوم شیخ میفرماد چون قصد وجه معتبر هست، مشهور اصحاب قائل شدن به این که عبادت کسی که نه مجتهده و نه مقلده باطل ولو احتیاط. آقای مکلف میگه من نمیخوام برم دنبال ادله ببینم سوره واجبه یا نه، تقلیدم نمیخوام بکنم از کسی، خودم یه نماز با سوره میخونم. خب نماز با سوره خوندن این منشأ میشه انسان علم اجمالی پیدا کنه به این که عملش مطابق با واقع. میگه این به درد میگه این به درد نمیخوره. پس اگر کسی نه تقلید کنه و نه اجتهاد کنه، احتیاطاً بگه من خودم نماز با سوره میخوانم، مشهور میگن نمازشون باطله. چرا؟ چون باید تفحص کنه، قصد وجه معتبره در عبادت، باید با قصد وجه احتیاط کنه. یا خودش بره اجتهاد کنه ادله حکم رو پیدا کنه از طریق ادله، یا باید بره چه کار کنه؟ باید بره از مجتهدی تقلید کنه. این عزیزان معناش اینه که امتثال علمی تفصیلی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی. مرحوم آقای آخوند در بحث انصداد که خونده نمیشه صفحه 400 و خورده ای هستش، جلد 1، حالا دقیق یادم نیست، اونجا مرحوم آقای شیخ چند مرحله برای امتثال درست میکنه. امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی و امتثال غیر ظنی. آقای شیخ اونجا میفرماد اگر امتثال علمی تفصیلی ممکن شد، نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. این به خاطر همین در ما نحنفی هم امتثال علمی تفصیلی ممکن است، میتونه فحص بکنه، حق نداره امتثال اجمالی کنه، علمی اجمالی کنه. هر جا عزیزان دیدید تون من رفتم نیاز بود دوباره تکرار کنم، بفرمایید دو بار سه بارم حاضریم تکرار کنیم. مثلا فحصه مجتهد نسبت به ادله است، فحصه مقلد نسبت به فتوای مجتهدش. مثلا آقای شخص میگه من نمیدونم فتوای مجتهدم اینه که در زمان غیبت نماز جمعه واجبه یا واجب، نمیرم نماز شما نمیرم فتوا مجتهدمو ببینم، احتیاط میکنم، هم نماز ظهر میخونم هم نماز جمعه. میگه میشه؟ مثلا میگه من نمیدونم فتوای مجتهدم اینه که سوره در نماز واجبه یا نه، میگه من نمیرم ببینم، رساله رو باید بره ببینه دیگه، میگه من نمیرم ببینم، یا زنگ نمیذارم دفتر مجتهدم، خودم نماز با سوره میخونم. این اشکال دقت فرمودید؟ اون مجتهد ادله رو فحص میکنه، اینم فتوای مجتهدش. مرحوم آقای شیخ در مورد کسی که تارک اجتهاد و تقلیده، نه مقلد نه مجتهد و فحصم نمیکنه، میخواد عملش رو اتیان بکنه، میفرماد در دو مقام ما بحث میکنه. یک، تارتن آقای مکلف بنا داره بر احتیاط، بنا داره بر اینکه احراز واقع رو، تارتن آقای مکلف بنا بر احتیاط و احراز واقع ندارد، این قسم دومش، به دل خواه خودش عمل رو اتیان میکنه، اینم صورت دوم. فعلا بحث ما در مورد کسی که بنا بر احتیاط داره، بناش بر اینه که احتیاط کنه احراز واقع. چرا؟ چون در مورد کسی که میخواد به دلخواه خودش عمل کنه، این رو میخواد به دلخواه خودش عمل کنه، عمل رو اتیان کنه، این رو در بحث شرایط جریان براءت انشاءالله خواهیم بحث کرد. پس اینجا آقای مکلف فرض اینه که میخواد بنا بذاره بر احتیاط، بنا بذاره بر احراز واقع، نه اینکه بخواد بنا بر احتیاط و احراز واقع نذاره، بنا بذاره بر اینکه طبق دلخواه خودش عمل. آقای جاهلی که بنا میذاره بر احراز واقع، خود اینجا این بر دو قسمه. جاهلی که بنا میذاره بر احراز واقع، جاهلی که میخواد احتیاط کنه، نه جاهلی که میخواد به دلخواه خودش عمل کنه، اونو گفتیم در شرایط براءت. جاهلی که بنا بر احتیاط داره، بنا داره بر اینکه احراز واقع بکنه، این خودش بر دو قسمه. تارتن احراز واقع و اتیان عمل احتیاطاً نیاز به تکرار عمل ندارد. مثل کجا؟ مثل موارد اقل و اکثر. نمیدونه آیا نماز با سوره لازمه یا نماز بدون سوره، نمیدونه تومنینه شرط در صلات یا تومنینه شرط نیست، نمیدونه استعاذه در اول صلات و الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شرط در نماز، جزء در جزء نمازه یا جزء نماز نیست، تومنینه شرط نمازه یا تومنینه شرط نماز نیست. و اخرى قسم دوم اینه که احراز واقع و اتیان عمل احتیاطاً، این باعث تکرار عمل میشه. مثل کجا؟ مثل متباینه، مثل اون جایی که نمیدونه آیا نماز ظهر برش واجب است یا نماز جمعه برش واجبه، یا مثلا نمیدونه آیا این آقا اگر چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ برمیگرده، آیا صلات قصر برش واجب است یا صلات تمام برش واجب است. پس خلاصه چی شد؟ فرد جاه آقای مکلف و شخص جاهلیست که بنابر احتیاط داره، جاهلیست که بنابر احراز واقع داره. این دو قسمه، تارتن احراز واقعش اتیان عملش احتیاطاً نیاز به تکرار عمل ندارد، اخرى اون عملش نیاز به تکرار عمل داره. گاهی جهل داره سوره واجب است در نماز یا نه، گاهی جهل داره آیا نماز جمعه برش واجبه یا نماز ظهر، نماز قصر برش واجبه یا نماز تمام. مرحوم آقای شهر این یتیکر رو تطبیق کنیم. و کذا لا یجوز للمقلده، اینجامون دیگه، و همچنین جایز نیست نسبت به مجتهد که گفتیم احتیاط قبل الفصل لا یجوز، و کذالک یعنی همچنین نسبت به آقای مقلد، و کذالک آقای مقلد مثل آقای مجتهد لا یجوز و براش احتیاط. این الاحتیاط فاعل برای لا یجوز، و لا یجوز الاحتیاط للمقلد قبل الفصل ان مذهب مجتهده، مذهب یعنی همون فتوا مسلک، از فتوای مجتهدش هنوز قبل از اینکه فحص کنه حق نداره احتیاط بکنه، نه یجوز له بعد الفحص. بله آقای مکلف، آقای مکلف که آقای مقلد هستش، یجوز رو براش احتیاط کردن بعد الفحص. و من هنا چون قصد وجه در عبادت معتبره، هنا یعنی همین، و من هنا یعنی چون قصد وجه در عبادات معتبر هستش، قدش تهره بین اصحابنا، این که ما میبینیم، این اشاره داره به همین، این که ما میبینیم آقای آقایون علما در رساله میبینیم چی؟ آقای مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد باشه، حق نداره احتیاط کنه. دقت فرمودید؟ اون به خاطر همین جهت استش که اگر کسی اجتهاد نکنه، تقلید نکنه، عبادتش باطله. ابتدا بیاد احتیاط کنه، عبادتش باطله. چرا؟ چون قصد وجه معتبره. لذا عرض کردم روز قبل درسی عرض کردم، اگر در رساله دیدید که نوشتن آقای مکلف وظیفش یا احتیاط یا تقلید است یا اجتهاد، دیگه احتیاطو نیورده، اینا قصد وجهی هستن. و الا اگر کسی قصد وجهی نباشه، میگه آقای مکلف میتونه تقلید کنه، میتونه اجتهاد کنه، میتونه احتیاط کنه، سه طریق میذاره. لذا میفرماد و من هنا چون قصد وجه در عبادات معتبر است، اشتهر بین اصحابنا، مشهور است بین اصحاب ما که ان عبادت تارک طریقه الاجتهاد و تقلید غیر صحیحه. عبادت کسی که ترک بکنه طریقه اجتهاد و تقلید رو، این صحیح نیست. این تارک اجتهاد و تقلید میخواد چه کار کنه؟ احتیاط کنه. میگه آقا احتیاط کنم، من نمیرم اجتهاد کنم، نمیرم رساله رو ببینم، میخوام نماز با سوره بخونم. میگه این باطل هستش و اگر صحیح هستن. و این علمه کی؟ این تارک طریقه. و این علمه این تارک طریقه اجمالا، یعنی ولو علم اجمالی داره، ولو علم اجمالی داره، این آقایی که نه اجتهاد کرده نه تقلید کرده، به مطابقت حال الواقع، به این که عملش مطابق واقع، یعنی چی؟ یعنی ولو احتیاط، زیرش بنویسید ولو احتیاط کرده، ولو احتیاط کرده ولی عمل صحیح نیست، باطله. بل یجب و اخذ و احکام العبادات ان اجتهاد او تقلیده. احتیاط به درد نمیخوره. به عبارت اخرى مرحوم شیخ مهاد بفرماد، اینا میگن احتیاط به درد نمیخوره، عبادت یا از روی اجتهاد یا از روی تقلید. اینکه خودم میرم نماز با سوره احتیاطاً میخونم، یا در واقع نماز با سوره واجبه یا بی سوره با سوره میخونم که قطعاً خونده باشن تکلیفم، هم گیم به درد نمیخوره. ثم ان هذه المساله، کدوم مساله؟ بطلان عبادت آقایی که نه مجتهده و نه تقلید میکنه، تارک طریقه یعنی همین دیگه، نه مجتهده نه تقلید میکنه. یقع الکلام فیها فی مقامه، بحث درش واقع میشه در دوتا مقام. چرا؟ لأن العامل تارک فی عملهی لطریقه الاجتهاد و تقلیده، به خاطر اینکه آقای مکلفی که نه مقلده و نه مجتهد هستش، عامل هستش اما نه مجتهده نه مقلد هستش، احتیاط میکنه یا نه احتیاط نمیکنه. اما ان یکون حین العمل بانیا علی الاحتیاط و احراز الواقع، این آقایی که نه مجتهده و نه مقلده، گاهی بناش بر اینه که حین العمل احتیاط بکنه. یعنی چی؟ یعنی نماز با سوره میخونه به قصد اینکه احراز واقع بکنه. و اما ان لا یکون کذلک، یا بناش بر احتیاط نیست. لا یکونو کذالک یعنی چی؟ یعنی بناش بر احتیاط نیست. کنارش بنویسید یعنی به دلخواه خودش عمل میکنه. به دلخواه میگه دلم میخواد نماز با سوره بخونم، نمیگه نماز با سوره میخوانم احتیاطاً تا واقع رو احراز کنم. یه دلم میخواد، دلم من میخواد، شما دلت میخواد نماز بی سوره بخونم، من دلم میخواد نماز با سوره بخونم. و اما ان لا یکونه بانیان علل احتیاط کذالک، یعنی بانیان علل احتیاط، بلکه به دلخواه خودش عمل رو میخونه، نماز رو انجام. ول متعلق به ما نحن فیه هو الاول، یعنی چی؟ یعنی اونی که مورد بحث ماست فعلا، اونی که متعلق بحث ماست فعلا کی هستش؟ اون مکلفی است که میخواد چه کار کنه؟ احتیاط کنه. اولی بود دیگه، شق اولی بود که مکلف بنابر احتیاط داره. لذا می فرماد فعلا بحث ما در مورد کیه؟ در مورد اون شخصی است که حین العمل بنابر احتیاط داره به مانه نفی هو الاول. و اما ثانی، ثانی کدوم بود؟ اونی که به دلخواه خودش عمل میکنه، اونی که به دلخواه خودش عمل میکنه، فسیجی اول کلام فیه فی شروط البراءت، در بحث شرایط براءت اونجا انشاءالله مطرح میکنیم، اونجا بحثش رو میکنیم. فنقولو خب ان الجاهل تارک للطریقین البانی علی الاحتیاط علی قسمین، اون آقایی که نمجتهده، تارک طریقین معناش اینه دیگه، اون آقای جاهلی که نمجتهده و نمقلده اما بنا داره بر احتیاط کردن، شق اول بود دیگه که شخص میخواد احراز واقع کنه، جاهله قرضش احراز واقع حین العمل، این بر دو قسمه. چرا؟ لأن احرازه للواقع، زیرش میسید یعنی احتیاط، به خاطر احتیاط که احراز واقعه، تارتن لا یحتاج الى تکرار العمل، آقای مکلف که احتیاط میکنه، احتیاط میکنه یعنی چی؟ یعنی احراز واقع میکنه. این احراز الواقع در واقع معنای احتیاطه، چه احتیاط بگید چه احراز کننده واقع، دوتاش یکیه. این آقایی که احتیاط میکنه یعنی احراز واقع میخواد بکنه، تارتن لا یحتاج الى تکرار العمل، این احتیاط کردنش احراز واقعش احتیاج نداره به تکرار عمل، این لا یحتاج ضمیرش برمیگرده به احراز واقع، به احتیاط، احتیاط و احراز واقع احتیاج به تکرار عمل نداره. زیرش بنویسید مثل موارد اقل و اکثر، مثل موارد اقل و اکثر، کلاتی به صورت فی صلات احتیاطن. این که عرض میکنم بنویسید اقل و اکثر، به خاطر اینکه موارد شک در طمأنینه رو میگیره، موارد شک در استعاذه رو میگیره، همه اینها میگیره، موارد شک در اینکه بعد از سجده جلوس استراحت لازمه یا لازم نیست اونم میگیره، همه رو میگیره، موارد اقل و اکثر خلاصه. پس بنابراین مثل موارد اقل و اکثر، مثل شخصی که سوره رو میخواند احتیاطاً، آتی به صورت فی صلاته احتیاطاً، سوره میخوانه به خاطر احتیاط. و غیر ذالک من موارد شک فی شرطیت و جزئیت، موارد شک در شرطیت مثل چی؟ مثل طمأنینه، مثل جلسه استراحت. موارد شک در جزئیت مثل استعاذه، مثلا شک میکنه استعاذه شرط یا نه، یا مثلا شک میکنه که استعاذه جزء یا نه، یا مواردی که شک میکنه آیا در رکعت سوم و چهارم تسبیحات سه مرتبه واجبه یا یک مرتبه واجبه، اونجا را میگیره. و اخرى مرحله دوم، قسم دوم اینه که یحتاج و احراز واقع، ضمیر یحتاج و برمیگه به اون احراز واقع، یعنی همون احتیاط، احتیاج داره احراز واقع و احتیاط الی تکرار، یعنی اد تکرار، یعنی تکرار العمل، الف لام عوض اون عملی است که محذوفه، الی تکرار یعنی تکرار عمل، کما فی المتباینه، مثل موارد متباینه، کل جاهل به وجوب القصد، مثل شخصی که نمیدونه آیا اگر چهار فرسخ رفت برش قصر واجبه یا تمام، چون آیا ببینیم هشت فرسخ باید بره تا قصر واجبه یا نه، هشت فرسخ رفتن لازم نیست، چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگه که روی هم میشه هشت فرسخ، بازم نمازش قصره. این هم همین رو بفرمان، کسی که جاهل است به وجوب قصر و اتمام در فی مسیرت اربع فراسخ، در جایی که چهار فرسخ میره. یه مثال، مثال دوم، والجاهل به وجوب ظهر و جمعه، جایی که شخص جاهل است به اینکه ظهر واجبه یا جمعه واجب است، علیه بر این جاهل. و اما الاول، صورت اول کجا بود؟ اون جایی بود که احتیاط موجب تکرار عمل نشه. و اما الاول اون جایی بود که احتیاط موجب تکرار عمل نشه. خب و قصد وجه در اجزاء عمل معتبر نباشه، دقت فرمودید صورت اول کجا بود؟ اونجا بود که موجب تکرار عمل نشد. حالا مرحوم شیخ اینو میفرماد، میفرماد در جایی که احتیاط موجب تکرار عمل نمیشه به یک شرط نماز صحیحه. خب به چه شرط صحیحه؟ به شرط این که قصد وجه در اجزا عمل معتبر نباشه. اگر قائل شدیم به عدم اعتبار قصد وجه، احتیاط اگر موجب تکرار عمل نشه، اقوا اینه که عمل عبادی صحیح هستش، عمل صحت داره. این فرمایش مرحوم آقای شیخ عزیزان که می فرماد بلاءً علی عدم اعتبار نیت الوجه، این در واقع رد فرمایش علامه و عده‌ای از علماست. علامه و عده‌ای از علما در جزء عمل قصد وجه رو معتبر میدونن. گفتیم شرطش اینه که در اجزا عمل قصد وجه معتبر نباشه دیگه. اگر در اجزا عمل قصد وجه معتبر نبود، اقوا اینه که عمل صحیحه. عمل کدوم عمل؟ عملی که احتیاط کردن درش باعث تکرار عمل نشه. یه شرط هم گفتیم براش، شرطش این بود که قصد وجه در اجزا عمل معتبر نباشه. ببینید عزیزان، یه وقت میگیم قصد وجه در عمل معتبر نیست یا معتبره، یه وقت میگیم اضافه بر این که قصد وجه در کل عمل معتبره یا معتبر نیست، در تک تک اجزا عمل هم معتبره یا نه، شرایط عمل هم معتبره یا نه. یه وقت میگیم آقا باید نماز ظهر رو نماز جمعه رو به قصد وجوب بخوانم، این یه مطلبه. یه عده قائل شدن این تنها کافی نیست، الله اکبر که میگه باید به قصد وجوب بگه، قرائت که میکنه باید به قصد وجوب باشه، رکوع میره باید به قصد وجوب باشه، سجده میره که قصد وجه رو در اجزا عمل هم معتبر میدانن. این رو میگیم اگر کسی گفت قصد وجه در اجزا عمل معتبر نیست، این اقوا اینه که میگه این عبادت احتیاطاً صحیح هست. فرضم اینه که باعث تکرار عمل نمیشه، سوره رو فقط میخونه درش، نماز با سوره میخونه. خب این فرمایش آقای شیخ که میفرماد بناءً علی اعتبار عدم اعتبار نیت الوجه فل عمل، یعنی در اثناء عمل در اجزاء عمل، این در واقع رد فرمایش مرحوم علامه و عده‌ای از علماست. آقای علامه و عده‌ای از علما قائل شدند به این که قصد وجه در اجزاء عمل هم معتبر است، غیر اینکه برای کلی عمل انسان باید قصد وجه بکنه، در اجزاء عمل هم باید قصد وجه بکنه. اگر خواستید ارشاد مرحوم علامه جلد 1 صفحه 251، مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 416 مراجعه کنید، این بحث رو داره. کتاب و طهارت جلد 1 صفحه، ببخشید، کتاب و صلات جلد 1 صفحه 272، کتاب و طهارت جلد 2 صفحه 23 به بعد، اونجا مراجعه کنید، این بحث هست. مرحوم شیخ می فرماد اگر قائل شدیم به عدم اعتبار قصد وجه در اثناء عمل، اگر قائل شدیم به عدم اعتبار قصد وجه در جز جز عمل، حکم میکنیم به صحت عمل، حکم میکنیم به این که عبادت صحیحه، به یک شرط، به شرط این که احتیاط باعث تکرار عمل نشه. اگه احتیاط باعث تکرار عمل نشد، قائل هم شدیم به عدم اعتبار قصد وجه در اجزاء و در اثناء عمل، یعنی در جز جز عمل، حکم به صحت میشه. بعد مرحوم شیخ میفرماد به کتاب و طهاره مراجعه کنید، جلد 1 صفحه 23 به بعد، باب نیت وضو، اونجا ما مفصل بحث کنیم. نعم لو شد کفی اعتبار. مرحوم آقای شیخ یه استثناء میزن، گفتیم اقوا صحت عبادته، یه استثناء میزنه، میفرماد بله در صورتی که شک بشه در اعتبار قصد وجه و دلیلی بر اعتبار قصد وجه پیدا نشه، یعنی دلیلی پیدا نشه که حکم بکنه به تحقق و صحت عبادت و اطاعت بدون قصد وجه، در اینجا عبادت صحیح نیست، باید آقای مکلف تفحص کنه، اینجا باید تفحص کنه، عمل رو به قصد وجه بیاره. ولذا مقتضای احتیاط واجب خودش این است که انسان باید چه کار کنه؟ اینجا تفحص کنه و بدون عمل چه عملی هستش وقت به قصد اون اتیانش کنه، واجب واجب، مستحب مستحب. برای توضیح فرمایش عزیزان مرحوم شیخ یه دو سه تا مطلب کلیدی عرض کنم خدمتون، این به درد جاهای دیگه میخوره، غفلت ازش نره. یک، شرایط و اجزای عبادات بر دو قسمه، اینا رو خوب ضبط کنید از دستتون نره. شرایط و اجزای عبادات بر دو قسمه. یک، شرایط و اجزای قبل الامری مثل تکبیره، قرائت، سجود، طهارت، طمأنینه و امثال ذلك. دو، شرایط و اجزای بعد الامری مثل قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز، که اینا بعضی میگن اینا شرایط هم، بعضی میگن اجزا هم. قانون کلی، شارع نسبت به شرایط و اجزاء قبل الامری میتواند امر داشته باشه، میتونه اینها رو در متعلق امر اخذ کنه. پس چی شو؟ شرایط و اجزاء قبل الامری را شارع میتواند در متعلق امر اخذ کنه، اما شرایط و اجزاء بعد الامری را شارع نمیتواند در متعلق امر اخذ کنه. چرا؟ به خاطر اینا، به خاطر اینکه اینا تازه بعد الامر پیدا میشن. آقای شارع نمیتونه بگه، ببینید وقتی که شارع نماز رو میخواد واجب کنه چه کار میکنه عزیزان؟ تکبیره، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، اینا رو تصور میکنه، بعد میگه این معجون رو من از شما میخوام، امر رو متعلق میکنه به معجون، میگه صله. خب قصد وجه، قصد امر، قصد تمیز، اینا تازه وقتی مولا امر کرد اینا پیدا میشن. تازه وقتی هنوز امر نکرده شارع نمیتونه بگه نماز رو با قصد وجه بیار، با قصد امر بیار، خب انشاء امری نکرده. تازه بعد از این که امر کرد وقت میتونه شارع چه کار کنه؟ بگه امر دیگه، بگه آقا با این امر اول نمیتونه در متعلق امرش عکس کنه، به یه امر دیگه میتونه، امر دوم. یکی از راهاش اینه دیگه، میگه آقا نماز که اینو 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 اینه که گفتم به شما، این رو باید با قصد امر بیاری، با امر دوم بگه، این رو به قصد امر بیار، به قصد وجوب بیار، اینو میتونه بکنه، این کار رو میتونه بکنه، ولی در امر اول خودش نمیتونه عکس کنه. پس بنابراین چی شد؟ ما شرایط دو جور داریم، یه شرایط قبل الامری، یک شرایط بعد الامری. خب این یه نکته. نکته یه دوم، اینم باز مهمه، این خیلی اینم مهمه، شک ما در شرط و جزء تارتن برگشت میکنه به شک در تحقق اطاعت و امتثال مولا. دوباره عرض میکنم عزیزان، شک ما در جزء و شرط تارتن بر میگرده، برگشت میکنه به شک در تحقق اطاعت و امتثال مولا. به عبارت اخرى شک بر میگرده به شک در تحصیل غرض مولا. شک در شرط و جزء بر میگرده به این که آیا غرض مولا حاصل شده یا نه، به شک در تحصیل غرض مولا. به عبارت اخرى بر میگرده به خروج از عهده تکلیف، بر میگرده به تحقق امتثال مولا. این یک مرحله. و اخرى شک در جزء و شرط بر میگرده به متعلق امر، یعنی بر میگرده به این که آیا سوره را شارع در متعلق امر اخذ کرده یا نه، آیا طمأنینه را شارع در متعلق امرش به صلات اخذ کرده یا نه. خلاصه امر تعلق گرفته به صلات با سوره یا به صلات بدون سوره. پس ببینید عزیزان، من شک میکنم در شرط و جزء، اما برگشت شک من در شرط و جزء به چیه؟ اینه که آیا من اگر نماز اینطوری خوندم بدون مثلا قصد وجه خوندم، آیا اطاعت مولا شده یا نه، امتثال سله شده یا نه، آیا محقق شده غرض مولا یا محقق نشده غرض. یه وقت شک من اینجوره، یه وقت شک من در اینه که آیا مولا که گفته سله، سوره رم تصور کرده یا نکرده، که میگه شک در متعلق امر میشه. پس گاهی شک در حصول غرض، گاهی شک در متعلق امر. یادتون باشه عزیزان این قاعده کلی، هر کجا شک در حصول غرض مولا بشه، شک برگرده به تحصیل غرض مولا، احتیاط واجب، ولو مورد مولد اقل و اکثر ارتباطیه، ولو مورد مورد اقل و اکثر ارتباطی هست، هر کجا شک برگردد به تحصیل اطاعت، به تحصیل غرض مولا، به این که ذمه من از عهده تکلیف خارج شده یا نه، هر کجا شک برگرده به این، اونجا باید احتیاط. هر کجا شک برگرده به چی؟ متعلق هم، به متعلق تکلیف، اینجا شک برگشت به متعلق امر و متعلق تکلیف، اینجا براحت است. این یک قانون کلیه. پس در موارد شک در متعلق تکلیف براحت، در موارد شک در تحصیل غرض مولا حتما احتیاطه. چرا؟ چون اشتغال یقینی فراغ یقینی، من ذمه‌ام به تکلیف مشغول شده، باید کاری کنم که ذمه‌ام از تکلیف فارغ بشه. حالا دقت بفرمایید، اگر من شک کردم در این که قصد وجه معتبر یا نه در نماز، خب این عبادت میشه اقل و اکثر ارتباطی دیگه، صلات اقل و اکثر ارتباطی. من شک میکنم آیا در نماز معتبر است قصد وجه یا نه. خب اگر قصد وجه معتبر باشه، این در تحصیل غرض مولا مؤثره. خب حالا که من شک میکنم، پس باید کاری کنم که عمل رو با قصد وجه اتمام کنم. چرا؟ چون این در تحصیل غرض مولا. من نمیدونم غرض مولا آیا حاصل میشه بدون قصد وجه داشتن یا با قصد وجه داشتن. اینجا مولا هم نمیتونه اینو در متعلق امر اخذ کنه، چون گفتیم از شرایطی است که بعد الامر میاد. اگه میتونست امر در متعلق امر اخذ کنه، براءت میشد، برمیگشت به متعلق امر، براءت میشد، شک در متعلق امر براءت میشد. فرض اینه از شرایط و اجزاء بعد الامری هستش، یعنی اول مولا امر کرده، باید امر کرده باشه، بعد از این که امر کرد یا به امر دوم بگه آقا این رو بیار، یا نه به حکم عقل با قرائن و اینها، به حکم عقل که باید این عمل مولا رو با چی بیارم؟ با قصد وجه بیارم. الان من شک میکنم،
که آیا عمل مولا باید با قصد وجه باشه یا نه، باید با قصد قربت باشه یا نه، باید با قصد وجه باشه. خب قصد وجه هم بخوام بکنم وظیفم چیه؟ اینه که تفحص کنم، تفحص کنم. پس احتیاط به این است که عمل رو با تفحص اتیان بکنم و بعد از این که تفحص کردم اگر دلیلی پیدا کردم با قصد وجه میارم، پیدا نکردم احتیاطاً میخونم با قصد احتیاط، قصد وجه هم از کردن من ساقط هست. پس خلاصه چی شد؟ پس خلاصه مرحوم شیخ میفرماد آقا ولو شما در براءت خوندید در موارد اقل و اکثر براءت، اما این جزء و شرط فرق می کند با اجزا و شرائط دیگه، با سایر اجزا و شرائط فرق می کند. این جزء و شرط، این که میگم جزء و شرط به خاطر اینکه بعضی ها میگن جزء، بعضی میگن تعبیر شرط می کنن. این قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت اینا فرق می کنند با رکوع و سجود و طمأنینه و جلسه استراحت و استعاذه. در اینها ولو همشون اقل و اکثره، شک در اقل و اکثر ارتباطی در همشون، اما این اجزا با اون اجزا فرق می کنه، با سایر اجزا فرق می کنه. چرا؟ چون شک در اونها بر می گرده به شک در متعلق امر، شک در اینها برمیگرده به شک در تحصیل غرض مولا، در این که از عهده تکلیف خارج شدیم یا نه. این نکته رو که دو تا نکته رو عرض کردیم به درد جاهای دیگه میخوره، خوب داشته باشیدش. بهش میگن شک در محصل، یادتون باشه به شک این مواردی که شک در اموری است که دخیل در غرض مولاست، شک در محصل ازش تعبیر میکنن، در سایر اجزا نه، شک در محصل تعبیر نمی کنند. اول کدوم بود عزیزان؟ اون جایی بود که احتیاط موجب تکرار عمل نشود. در جایی که احتیاط موجب تکرار عمل نشود، فالاقوا فیه الصحت، الصحه الفلان جای عبادته، یعنی صحت عبادت، صحت عبادت، اقوا صحت عبادت است، منتها به یه شرط. این بناهن شرط میخواد بگه. اینو عرض کردم در واقع رد مرحوم علامه و عده‌ای از علماست که میگن چی؟ قصد وجه در اجزاء عمل معتبره، به اضافه بر این که در کلی عمل معتبره، در اجزاء عمل هم معتبره. فالاقوا فی الصحه بناهن علی اعتبار عدم، بناهن علی عدم اعتبار نیت الوجه فی العمل، این فی العمل یعنی در اثناء عمل، در اجزاء عمل. ول کلام فی ذلک قد حررناه و فی الفقه فی نیت الوضوع. انشاءالله اونجا مراجعه بفرمایید. نعم دیگه خارجشو گفتیم ولی تطبیقش دیگه نمیرسیم.